بکنیم.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب پشت خط تلفنی ما هم مهمان دیگر و ارجمندی هستند، جناب آقای دکتر احد نوری از کارشناس مسائل غرب آسیا. خدمت شما بزرگوار هم سلام عرض میکنم، عصر بارونیتون بخیر باشه انشالله.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب برنامه رو تا اینجا فکر کنم شنیدید و
پیگیر
بودید و خب با توجه به موضوع برنامه که در حوزه ارتباطات ما و سعودی ها هستش، سوالی که از محضرتون داشتم در خصوص چگونگی همکاری حالا اعراب جنوب خلیج فارس و ایران برای شکل‌گیری یک رژیم امنیتی منطقه‌ای، حالا به چه صورتی میتونیم این اقدام رو به هر حال به شکل عملی اجرا کنیم و بایسته هایی که برای جلوگیری از نقش‌آفرینی آمریکا و غرب در فراز و نشیب روابط همسایگان هستش، که اینم به هر حال موضوع بسیار مهمی هستش که باید توجه کنن هم کشور ما و هم کشور عربی. می‌خواستم این دو موضوع مهم رو هم برای ما تبیین داشته باشید.
عرض کنم خدمتتون، اگه به مفاد توافق اولیه ایران و عربستان رجوع کنیم و یک رصد کنیم تحولات گذشته ارتباطی بین ایران و عرب منطقه خلیج فارس، چه قبل از انقلاب اسلامی چه بعد از انقلاب اسلامی، متوجه یه سری اصول و بایسته هایی میشیم که اگه بخوایم صلح و امنیت برقرار بشه، اگه بخوایم همکاری همه جانبه و همگرایی گروهی و امنیت دست جمعی در منطقه داشته باشیم و دور کنیم منطقه رو از هر گونه نزاع و تنشی که نظام سلطه در پی اون هست، یک سری اصول و بایسته هست که بایستی همه کشورها به اون توجه داشته باشن. اولینش اینه که همه کشورها بایستی توجه داشته باشن که امنیت منطقه مساویست با امنیت ملی تک تک این کشورها. هیچ کدوم از کشورها نمیتونن برای همسایه خودشون ناامنی بخوان و انتظار اینو داشته باشن که این ناامنی به سمت تمامیت ارضی اونا شیب پیدا نکنه. این رو جمهوری اسلامی ایران در 14 دهه گذشته مدام مطرح کرده، گوش زد کرده به تمام کشورهای منطقه و بایستی توجه داشته باشن که ناامنی منطقه‌ای مساویست با ناامنی ملی و امنیت منطقه مساویست با امنیت ملی. این بایستی در گفتمانها، در گفتگوهایی که بین کشورها صورت میگیره جا بیفته برای تک تک حکومتها. نکته دوم اینه که کشورها بایستی توجه داشته باشن در این منطقه به دنبال هژمون شدن نباشن. هیچ کشوری و هیچ دولتی نبایستی احساس کنه که میتونه در غرب آسیا هژمون برتر باشه و دست بالاتر داشته باشه و بقیه کشورها رو با دید اقماری بهش نگاه کنه. رویکرد غلطی که بعضن برخی از کشورهای غرب آسیا داشتن و شاهد اون بودیم که این رویکرد باعث نزاع، ناامنی و مشکلاتی در منطقه شده که نظام سلطه از اون بهره برداری میکنه. نکته بعدی اینه که همه این کشورها بایستی به دنبال یک امنیت جمعی بر مبنای ساختار جدید امنیتی و همکاری متقابلانه و چند سویه باشن.
بله.
بایستی به هر حال از همکاری های دو جانبه و یا روابط دو جانبه بین کشورها عبور کنن و یک همکاری دست جمعی که در اون تمام ملت‌های منطقه حضور داشته باشن بایستی شکل بگیره.
حالا راهکار عملی چی هستش که حالا واقعا اینا بیان؟ چون ما میبینیم که حداقل در طول شاید 2-3 دهه گذشته این موضوع که الان شما فرمودید خب نتونسته واقعا به شکل خیلی مطلوبی اجرایی بشه. برای اینکه واقعا این کار اجرایی بشه چی کار باید بکنه؟ یعنی جمهوری اسلامی یا حالا کشورهای
هم جمهوری اسلامی ایران، هم عربستان، هم همه این کشورها، اولین گامی که باید بردارن اینه که به جای امنیت وابسته به غرب یا هر کشور فرامنطقه‌ای بایستی بر قدرت ملی کشورها تکیه کنن. یعنی در گام اول باید پای هر نظام سلطه‌ای، هر قدرت فرامنطقه‌ای بخصوص غرب بایستی از منطقه برداشته بشه و کشورها احساس نکنن با وابستگی به مثلا آمریکا، اتحادیه اروپا یا هر کشور دیگه میتونن برای خودشون امنیت بخرن. اگه این گام اول برداشته شه از سوی کشورها، میریم به سمت اون همکاری دست جمعی که عرض کردم خدمتتون.
یعنی حالا جمهوری اسلامی ایران باید چی کار انجام بده در این حوزه؟
اینو جمهوری اسلامی ایران باید در درجه اول اون احساس خطری که برخی از این کشورها نسبت بهشون ایجاد شده،
موضوع اعتماد سازی
ما باید اینو جا بندازیم که جمهوری اسلامی ایران در طول 14 دهه گذشته مدام تلاش کرده که نشان بده که به دنبال صلح و امنیت در منطقه است، ولی رسانه‌های غربی در جنگ شناختی که ایجاد کردن تونستن و واقعا باید بگیم یه جای موفق شدن که این اعتماد، این اطمینانی که میتونست جمهوری اسلامی ایران در منطقه ایجاد کنه تبدیل شده به احساس خطری برای برخی از شیوخ عربی در منطقه. این رو بایستی کار رسانه‌ای کرد، این کار باید جا بیفته، هم به لحاظ دیپلماسی، یعنی وزارت خارجه وظیفه داره، رسانه ما وظیفه داره، رسانه‌های برون مرزیمون بسیار در این زمینه میتونن اثرات مثبتی داشته باشن که این احساس اعتماد نسبت به جمهوری اسلامی ایران همونطور که در عمل ثابت شده که به دنبال صلح و امنیت و مبارزه با تروریسم و تجزیه طلبی است، این در ذهن ملت‌ها، در ذهن حکومت‌ها، در ذهن حاکمان منطقه هم بایستی جا بیفته. هم کار وزارت خارجه است، هم کار رسانه است، هم کار نیروهای مسلح است، همه جانبه باید این اعتماد رو شکل بدن که برن به سمت اون سازمان هایی که مبتنی بر همکاری دست جمعیه، به جای اینکه چند تا کشور پیرامون حوزه خلیج فارس، چند تا کشور عربی حوزه خلیج فارس بیان امنیت برای خودشون ایجاد کنن، اونم وابسته به آمریکا، با حضور آمریکا و سایر کشورهای فرامنطقه، این کشورها هستن که باید حول همدیگه شکل بگیرن، یه ساختاری رو تعریف کنن که در این ساختار هر گونه ناامنی برای هر کدوم از این کشورها رو به معنای ناامنی برای کل منطقه قلمداد کنن. این اگه جا بیفته، این ساختار امنیتی با حضور تک کشورها، هیچ کشوری نباید از این ساختار جدید امنیتی کنار بگذاره. تمام کشورهای ریز و درشت منطقه غرب آسیا بایستی در این ساختار امنیتی جدید بدون حضور کشورهای مزاحم و مداخله‌گر بایستی شکل بدن. اگرم بخوان از کشور فرامنطقه‌ای استفاده کنن برای این امنیت دست جمعی، باید قدرتی حضور داشته باشه که به جای ناامنی در منطقه صلح و امنیت رو دنبال کنه. من یه مقایسه کوچولو داشته باشم بین رویکرد چین و آمریکا در منطقه غرب آسیا. ببینید، منافع آمریکا در غرب آسیا مساوی است با ناامنی و جنگ و نزاع بین کشورها. یعنی اگر جنگ و نزاع در منطقه زیاد باشه، منافع آمریکا تامین میشه، ولی همین در مورد چین کاملا برعکسه. چین در صورت صلح و امنیت که منافع اقتصادیش تامین میشه، در صورت وجود صلح و امنیت و روابط مسالمت آمیز بین ایران و عربستانه که قرارداد 25 سالش میتونه به بار بنشینه. اینجا تفاوت قدرت‌های فرامنطقه‌ای رو باید در نظر بگیم. کشوری مثل چین میتونه عامل مثبتی باشه در این همکاری دست جمعی که بخواد در اون ساختار جدید ازش نام ببریم یا جایی براش تعریف بکنیم، ولی این همکاری دست جمعی، این ساختار بدون حضور قدرت‌های بیگانه، یک نقطه مهمی داره که این پازل رو بخواد تکمیلش کنه و اونم مسئله اقتصادیه. استاد گرامی مهمان ارجمندمون اشاره کردن که به اون ظرفیت های اقتصادی دوتا کشور، ولی واقعیت اینه که بیشتر از اون که ما مکمل اقتصادی همدیگه باشیم در غرب آسیا، بیشتر رقیب اقتصادی هستیم، اونم به خاطر وابستگی به فروش منابع طبیعی مثل نفت و گاز. اینا باید حل بشه. در آینده میتونن به جای این رقابت بر سر بازارهای نفتی، رقابت بر سر فروش بیشتر نفت یا بحث قیمت گذاری اون، برن به سمت سرمایه گذاری بر روی تولید کالاهای مشترک، برن به سمت این که مزیت نسبی اقتصادی رو رعایت کنن، بتونن نیازهای همدیگر رو تامین کنن. این میتونه مثل اتحادیه اروپا، شما دقت کرده باشید اتحادیه اروپا با زغال سنگ و مسائل اقتصادی شروع کرد، بعد مسائل سیاسی و امنیتی بهش اضافه شد.
درسته،
مسائل اقتصادی اگه حل نشه، اگه این مکمل بودن حل نشه و ما رقابت اقتصادی و مدام شکل بگیره، این ضربه میزنه به اون همکاری دست جمعی، این ضربه میزنه به این که بتونیم ساختار سیاسی و امنیتی جدید رو شکل
بسیار بگیر. سپاسگزارم از شما. پشت خط تلفن ما باشید، انشالله مجدد برمیگردیم خدمت شما بزرگوار. خب جناب دکتر پریمی، یکی از دغدغه های امنیتی جمهوری اسلامی ایران بحث حمایت سعودی ها و حتی امارات از تروریست های برانداز ایرانی و تروریست های تکفیری در منطقه هستش و حالا یکی از موضوعاتی که حداقل برای خود ما هم خیلی مهم هست بحث توافق ابراهیمی که حالا اینها با رژیم صهیونیستی انجام دادن و حالا موضوعاتی که به هر حال هر کدوم از اینا میتونه دغدغه‌ای باشه برای کشورمون. موضوعی که حالا اینجا مطرح میشه این الزاماتی که حالا فراروی این کشورها برای رفع این تنش‌ها هستش، چه چیزهایی میتونه باشه با توجه به اینکه خب این تنش‌ها اکثرش تنش‌های امنیتی هستش، چه اقدامات این کشورها باید انجام بدن و ما باید در این حوزه چه اقداماتی رو سرانجام برسونیم؟
بله ببینید، همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم، یکی از همون بایست‌ها و اون چرایی هایی که برای ترمیم روابط ایران عربستان بود بحث رابطه سیاسی و داشتن ارتباط، نفس داشتن ارتباط سیاسی باعث میشه که ما طرف مقابل رو به خوبی مدیریت بکنیم. اینکه شما بتونید مشکلاتتون رو و دغدغه‌هاتون رو با همسایتون مطرح بکنید، این بسیار امر خوبیه و توی روابط بین الملل توی عرصه سیاسی این امکان رو به کشور میده که نذارید اون رقیبتون از یه حدی خارج بشه و از کنترل شما خارج بشه. یکی از بحث‌هایی که ما سالیان طی سال‌های اخیر باش مواجه بودیم بحث حمایت مالی و لوجستیکی بوده که عربستان به ویژه از حالا گروه های مختلف در مرزهای ایران داشته. خب اگر ما روابط اقتصادی و سیاسی داشته باشیم این باعث میشه که منافع ما به هم گره بخوره و ایجاد منافع مشترک سیاسی اقتصادی و امنیتی باعث میشه که این عدم امنیت منافع اون کشور رو هم درگیر بکنه. تفاوتی نمی کنه این عدم امنیت اگر در منطقه آی دکتر به درستی فرمودن این امنیت نبودش به همه طرف ها به همه کشور ها و در نهایت به ملت های منطقه ضربه می زنه. ما یکی از کارهایی که می تونیم انجام بین دو کشور همون بحث سرمایه گذاری های مشترکه یا همکاری های مشترکه سیاسی امنیتی اقتصادی توی کشورهای مختلفه. یکی مهمترینش اینه که ما بتونیم سرمایه گذاری های این کشورها رو بیاریم در خاک خودمون. خب وقتی سرمایه سعودی وارد خاک کشورمون بشه منافع اقتصادی اون کشور گره بخوره به ما، اونجا بحث امنیت دیگه اصلا نیازی نیست ما اقدامی بکنیم، اونها مجبورن که این امنیت رو برای حفظ درآمد خودشون برای حفظ اون سرمایه گذاری کردن داشته باشن. ما میتونیم توی سوریه، لبنان و حتی یمن بحثای سرمایه گذاری مشترک یا همکاری های مشترک برای هر دو کشور تعریف بکنیم، چرا که ما توی این کشورها توی بحث سیاسی بسیار جلوتر از اون کشورها هستیم و اونها از بحث اقتصادی از ما به دلیل اینکه درآمدهای بیشتری دارن جلوترن. این یه همکاری و یه بستری میتونه باشه که روابط دو کشور بهتر بشه. یکی دیگه از اون بحث امنیت جمعیه که ما برای این کار به نظرم حالا جمهوری اسلامی توی سالهای اخیر همواره پیشنهاد داره پیمان امنیتی مشترک بین کشورهای منطقه، حالا به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس داده. ما خیالتون از این بابت راحت باشه که ما قرار نیست امنیت شما رو مختل بکنیم. اگر بحث‌های نظامی یا هسته‌ای داریم هیچ کدوم از اینا قرار نیست که برای ایجاد اختلال و یا خلل وارد کردن به اقتصاد این کشورها و یا امنیت این کشورها باشه. از سوی دیگه بحث توافق ابراهیم هم که شما مطرح کردید، توافق ابراهیم بیش از اون چیزی که بحث‌های اقتصادی داشته باشه بیشتر بحث‌های رسانه‌ای در ابتدای امر داشت. جمهوری اسلامی بارها به کشورهای منطقه هشدار داده که حتما باید فاصله بگیرن از مرزهای جمهوری اسلامی و رژیم صهیونیستی در نزدیکی مرزهای ایران نباید باشه. جاهای مختلف هشدارهای عملیاتی هم داده به خوبی و مهمترین چیزی که این کشورها ببیجه، حالا ما شاخصترین و بارزترینشون امارات رو بخوایم مطرح بکنیم، امنیت مهمترین چیزی که این کشورها نیاز دارن. حضور رژیم صهیونیستی توی منطقه، توی کشورهای منطقه هیچ وقت باعث امنیت نشده، یعنی امنیت آفرین نبوده بلکه امنیت زدا بوده این حضور. و وقتی امنیت کشور مختل بشه درآمدها و اقتصاد این کشورها مختل میشه، به ویژه که امارات بحث گردشگری رو هم داره و بخش اعظمی از درآمدهاش از طریق گردشگریه، ما باید بفهمیم که منافع اقتصادی برای همه کشورهای منطقه مهمه. و به نظرم یکی از اقداماتی که جمهوری اسلامی میتونه توی اولین گام با کشورها برداره ایجاد یک پیمان امنیتی مشترکه که این حتی باعث میشه که اون کشورها توافق ابراهیم رو هم به خاطر امنیت منطقه خیلی جدی نگیرن و در همون فعلا بحثای رسانه‌ای و انتفاعی که بیشتر برای رژیم صهیونیستی و مقامات اون رژیم داشته در همون حد باقی بمونه.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر محمد پریمی، کارشناس مسائل غرب آسیا. با شما بزرگوار خداحافظی میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سلامت باشین، روز بسیار خوبی داشته باشین.
ممنونم از شما. جناب آقای دکتر احد نوری اصل، سوالی که حالا اینجا مطرح میشه با توجه به جنگی که حالا سعودی ها با یمن داشتن و رنجی که مردم بی‌دفاع یمن در این سالها متحمل شدن، میخواستم ببینم که چه الزاماتی فراروی این کشور هستش برای پایان دادن به این جنگ برحال خانمانسوز و چه اقداماتی باید انجام بشه که برحال در منطقه این تنش‌ها کاهش پیدا کنه و برحال تسلیم دموکراسی بشن اینها؟
منظورتون الزامات برای عربستان؟
بله برای عربستان هستش.
ببینید، عربستان سعودی بعد از اینکه تقریبا اوج شکل‌گیری تنش‌های بین ایران و عربستان با ظهور بیداری اسلامی در منطقه شروع شد و احساس ترس و نگرانی از فروپاشی شیوخ عربی منطقه تا حدود زیادی این مسئله ناامنی رو شکل داد و تقریبا به هیچ کدوم از خواسته‌های منطقه‌ایش تقریبا نرسید عربستان، نه در سوریه، نه در عراق و نه در یمن که رسما مداخله نظامی کرده، سوریه که حکومت برقرار، عراق همونطوره و نه عربستان، نه آمریکا، نه رژیم صهیونیستی و مثلث معروف غربی عبری و عربی نتونست به خواسته هاش برسه و چیزی که میتونست ارضا کنه بن سلمان رو در منطقه اهدافی بود که در یمن دنبال میکرد و یمن هم به خواسته هاشون نرسیدن. در یمن یعنی نه حکومت انصارالله ساقط شد، نه دولت مستعفی تونست برگرده به یمن، نه اون مسئله تجزیه‌ای که مد نظرشون هست در یمن موفق شده و اون ائتلافشون هم شکست خورد. در درجه اول عربستان و شخص بن سلمان به نظر من این توافق اخیر با جمهوری اسلامی ایران نشون میده که متوجه شدن که چیزی آید اونها از جنگ در یمن نمیشه، یعنی هر چقدر تداوم داشته باشه، هر چقدر مسئله یمن تداوم داشته باشه، این حالت فرسایشی پیدا کرده و اونا نمیتونن به خواسته هاشون برسن. از طرفی جمهوری اسلامی ایران هم در این توافق قطعا میخواد یک همکاری دو جانبه شکل بگیره که همه ازش سود ببرن، یعنی اولین الزام برقراری صلح و امنیت در یمن اینه که برای همه، چه ایران، چه عربستان و چه یمن، اینه که همه به حداقلی از خواسته هاشون باید برسن. این یک واقعیت، یعنی عربستان باید متوجه بشه به حداقل ترین خواسته ها، جمهوری اسلامی ایران همینطور و یمن همینطور. نمیتونیم به حد اکثر امتیاز فکر کنیم و به دنبال همکاری باشیم. همکاری در چنین شرایطی حالت برد بردی میخواد که نیازها و خواسته های حداقل یک طرفین اونجا محقق باشه. در یمن عربستان پس اول باید به این توجه داشته باشه. نکته دوم اینه که بایستی انصار الله به رسمیت شناخته بشه که ظاهرا مورد توافق عربستان و هیئت حاکمه این کشور وجود داره. انصار الله جزو لاینفک حکومت آینده یمن و باید باشه. نکته بعدی که عربستان بایستی مد نظر داشته باشه و این هم به نظر پذیرفته شده است، ثبات و حفظ تمامیت ارضی یمنه. یمن به هیچ وجه به سمت دو قطبی، به سمت تجزیه شدن نباید بره و تنها راهکار و گام بعدی برای عربستان و الزام بعدی خروج نیروهای نظامی این کشور و باقی مانده ائتلاف در مناطق مختلف یمنه و گام بعدی همکاری برای شکل‌گیری دولتی، یعنی همه گروه ها. جمهوری اسلامی ایران هم اینو قطعا میپذیره که همه گروه های یمنی، چه دولت مستعفی، البته اون بخش یمنیش، نه اون مزدورایی که به هر حال نزدیک به عربستان هست، این گروه ها، همه این گروه ها بایستی بشینن در یک همکاری چند جانبه‌ای با حضور جمهوری اسلامی ایران و ایران یک تدوین کنن قانون اساسی که به رأی گذاشته بشه در یمن. این راهکار منطقی، مسالمت آمیز و دور از هزینه ایست که میتونه هم آینده یمن رو تامین کنه، هم نیازها و خواسته های ایران و عربستان رو تا حدود زیادی تامین کنه بدون اینکه کسی احساس برتری کنه بر دیگری. ببینیم نکته مهم در تحولات منطقه در این همکاری آینده اینه که عرض کردم در سوال قبلی که پرسیدید، اون احساس برتری، احساس هژمونی بودن، احساس پیروزی مطلق برای من بایستی همه کنار بذارن، چه ایران، چه عربستان و سایر کشورها در هر نقطه بحرانی که غرب آسیا گرفتارش هست باید این احساس متقابل شکل بگیره. بله، همه به حداقلی از امتیازات رسیدن، برتری مطلق نداریم. برتری مطلق، امتیاز کامل، این که من به تمام خواستهام برسم و تو به هیچ کدوم از خواستهات نرسی، این رو ما نداریم در همکاری چند جانبه. یمن هم استثنا نیست از این مسئله و اون مسیری که عرض کردم خدمت، یعنی در گام اول پذیرش انصار الله، گام دوم خروج نیروی نظامی آمریکا و عربستان و ائتلاف و یک آتش بس بلند مدت و گام بعدی نشستن تمام گروه های یمنی، تمام گروه های ضد و نقیضی که هستن کنار همدیگه و بعد تدوین یک قانون اساسی مدفن برای شکلی دولت آینده و رأی گذاری و رفراندوم اون در بین ملت یمن. این چاره و الزامی است که همه کشورها، چه ایران، چه عربستان، چه امارات، چه دیگر کشورهای مداخله کرد در یمن، بایستی مد نظر داشته.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب به عنوان سوال آخر، تقریبا یک 4-5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، ساعت الان 18:55 دقیقه هستش. سوالی که حالا داریم، می‌خواستم که ظرفیت‌های تقویت مناسبات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و چشم‌انداز آینده رو برای ما بسیار خلاصه انشالله یک تبیینی داشته باشید و اینکه چه اقدامات فوری ما برای اینکه بتونیم این ظرفیت‌ها رو به بالفعلیت برسونیم باید انجام بدیم.
اصلا خدمتون در درجه اقتصادی که حدود زیادی روش بحث شد، ولی چند تا نکته کلیدی وجود داره چون وقت هم کم است. اول اینکه بایستی از خوشبینی بیش از حد بایستی عبور، این که تصور کنیم همه چی تمام شد، همه چی برقرار، روابط احیا شد و یه صلح و امنیتی در منطقه خواهد بود، اینو باید این خوشبینی مطلق رو سردمداران دو کشور کنار بذارن، چون رژیم صهیونیستی، چون آمریکا، حتی اتحادیه اروپا اینطور نیست که دست رو دست بذارند و بذارند روابط برقرار بشه و یک امنیت دست جمعی شکل بگیره در منطقه، قطعا از طریق گروه های افراطی، جریان های تندرو، از طریق جنگ شناختی و رسانه‌ای و تولید فیلم هایی که نفرت ایجاد میکنه بین مذاهب مسلمان در منطقه و شکل های مختلف دیگه، اونا دست به این ایجاد بی‌اعتمادی، ایجاد ترس میزنن. پس مراقبت از این توطئه ها بایستی سردمداران توجه داشته باشند بهش. دومین کاری که باید انجام بشه تو جنگ رسانه‌ای، تمام رسانه‌های طرفین، چه رسانه‌های وابسته به سعودی، چه رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهایی که به هر حال متحد ایران یا عربستان هستند، بایستی یک دستورالعمل واحدی بگیرن که از تنش به سمت تنش‌زدایی حرکت کنن، اعتماد شکل بگیره. روی این توافقه بایستی مانور همه جانبه‌ای بدن و اون هم اعتمادزایی کنن در منطقه، هم جلوی توطئه دشمن رو بگیرن. پس ما یک جنگ رسانه‌ای شدیدی در آینده در پیش داریم که بایستی از همین الان خودمون رو آماده کنیم برای مقابله با اون. و عرض کردم خدمتون اون مسئله ورود چین به عنوان کشوری که امنیت میتونه منافعش رو در خلق آسیا تامین کنه رو بایستی توجه داشته باشن بهش، و اگر اختلافی هست به این کشور سوم، این کشور ثالث میتونه کمک کنه به رفع چالش های سیاسی بین دو کشور، چون چالش ها کم نیست. مسئله لبنان هست، مسئله سوریه هست، مسئله عراق هست، بحرین هست، یمن هست، همه اینا بایستی نقطه به نقطه بیان به سمت روابط برد برد و با امتیازات حداقلی اینا رو رفع کنن. ما در حوزه اقتصادی ظرفیت‌هایی داریم، جمهوری اسلامی ایران، مثل صادرات کشاورزی، صادرات دامپروری، صادرات مواد خام مثل آهن و فولاد. سرمایه‌گذاری شدید عربستان در ایران را ما نیاز داریم، اونا هم این ظرفیت رو دارن که سرمایه‌گذاری کنن. اینا همه وجود داره به لحاظ اقتصادی، اما در حوزه فرهنگی ما چالش‌های هم ایدئولوژیک داریم، هم اون تقابل هویت‌های قومی و مذهبی که دشمن مدام تاکید میکنه بر روی اون، رو بایستی بهش توجه داشته باشیم که مانع بشیم از این افتراق‌ها بیان غالب بشن. باید
بسیار سپاسگزارم، فرصتی دیگه نداریم. بله، ممنون از شما، خداحافظی میکنم با شما و همچنین با شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو خداحافظی میکنم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، عصرتون بخیر، خدا نگهدار.
گفتگوی سیاسی رو شنیدید و در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو تو این فرصت مجله تحلیلی سیاسی و اجتماعی بدون خط‌خوردگی رو میشنوید.
می‌خواستید در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان، اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سری برنامه بدون خط‌خوردگی هست؟ می‌خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط‌خوردگی بدون خط‌خوردگی
موسیقی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران سلام، شبتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. من حمید عبیری هستم، به اتفاق دوستان همکارانم با افتخار با شما خواهم بود در حدود 60 دقیقه پیش رو با بدون خط خوردگی امشب و با این عناوین و موضوعات.